بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرعان المصادق فبناه أن المكره لا قصد له إخلاص فرده بثبوت القصد للمكره وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكره عليه. از بعض المعاصرین که گفتن صاحب جواهره گفتن همین مطلب را که علامه در تحریر داره از مسالک نقل کرده وجه کلام علامه رو اینجوری بیان کرده که مکره وجه کلام چیز را شهید ثانی رو که احتمال داده که درست نباشه کلام علامه رو اینجوری بیان کرده که مکره اصلا قصدی نداره و فهرن اون احتمال تقویت میشه احتمالی که واقع نشده باشه طلاق مکره از باب این که اقدام قصده. ایشون می فرمان این کلمه ای که لا قصد له اصلا هیچ قصد نیست این مطلب ناتمامه. هیچ قصد نگفته که مکره هیچ قصد نداره. اونایی هم که گفتن که قاصد مدلول لفظ نیست نمیخوان بگن لفظ استعمال در معنا نشده. اونای دیگه میگن به نقل و انتقال خارجی شرعی و اون راضی نیست ازش ترتیب اثر خارجی و الا معنای انشاییست که لفظ استعمال شده در یه معنایی کسی این کار نمیتونه و شهید ثانی نمیخواد این رو این کار بکنه. پس ما بگیم مکره اصلا قاصد نیست که معناش مکره رو استعمالا چنین مراد نیست. خود شهید ثانی بین چیز شریک کرده بین مکره و فضولی. اون گفته اونم چیز نیست قاصد نیست با اینکه فضولی رو با اجازه تشبیه میشه اگر لفظ استعمال نشده باشه لفظ در معنای استعمال نشده باشه که با اجازه تصمیح نمیشه که ازش. خب این اشکال به جواهر که شما مراد را درست تفسیر نکردید اونا چیه دیگه میگن. بعد بیان سراغ مطلبی رو که بعض الادله که محققه تستری فرمونده که اگر شخص اونی که ملزمه حالا یا با اکراه مکره یا به جهات خارجهیه اون مقداری که ملزم خودشون میدانه این است که تلفظ کنه به طلاق بیش از این را ملزم نمیدونه. فهرن اگر چنین فرقی اگر طلاق داد ان نیته طلاقش صحیحه بلا اشکاله. این جای تأملی نیست ایشون این فرق رو قاعدن. ایشون می فرمایم که اگر ما برای اینکه یه شیء مکره بودن برای شکل اکرام بگیم لازم شخص اگر لازم شد توقیه کنه اگر توقیه لازم شد که توقیه کنه و توقیه برای چیز مشرح بودن، یعنی خروج از اکراه، خروج از اکراه، صحیح بودن معامله، اگر در صورتی باشه که شخص قدرت به توبیه داره و توبیه نکرد، اون موقع ما بگیم برای اینکه این معاملش صحیحه، چون میتونست توبیه کنه، حالا توبیه نکرد، بدون توبیه یه همچین عقدی ایوایی را انجام داد. اگر ما منحصر کنیم صحت را به صورتی را که بله توبیه کرده و میدونست که توبیه کنه، توبیه کرده، اون وقت ولی انبیتن خود شیع را انجام داد، مکره را به وسیله توبیه رد کرد و انبیتن انجام داد. اگر در خصوص این صورت ما معامله را صحیح بدانیم، خب اون یه حرفیست. ولی خود ایشون قبلا تحقیق کرد که کسی که توبیه میتونه بکنه ولی توبیه نکرد و آمد عقدی را چیز کرد، این عقد عقد مکره حسابه. ما اینکه میتونست توبیه کنه و چیز مختار حساب نیست، عقد مکره حسابه. ایشون میفرماید اگر این مطلب درست بشه، باید در باب توبیه بگه کسی که تفسی داره به وسیله توبیه، یعنی اون مکره حساب نمیشه، اون مختاره. با اینکه روایات و فتاوا و همه اینا در باب طلاق و عتق چیز، اخبار وارده در طلاق و مکره و عتق از اونا استفاده میشه، از توبیه شرط نیست برای مکره بودن و بطلان. و ما نحن فیه که کسی قصد چیز میتوانه که لفظ را بکه اصلا معنای را قصد نکنه، چنین چیزی شبیه به توبیه است. اگر همینجور که شما در توبیه میگید قدرت به توبیه، این را از مکره بودن بیرون نمیبره. این هم این نوبه در سابق این را میخواستم یه توریه ارز کنم. ایشون سابق فرق گذاشت با بین توریه و تفسیر به یه شیء دیگر، که فرمود در توریه اکراه محققه، برای اینکه خود مکره عقیدش اینه که این کار را که طرف کرد دیگه که امتصال کرده حرف این را، این میزان اعتقاد مکرهه. خب اون متوجه نیست که این توبیه کرده، که خیال میکنه که توبیه نکرده و امتصال، تخیل امتصال میکنه. ایشون اونجا بین توبیه و غیر توبیه فرق گذاشت، ولی در غیر توبیه اگر کسی تفسی داشت، میتونم یه کسی رو متوسل بشن به او دفع شر مکره رو بکن. از اونجا میگفت نه، اگر بتوانم، اگر عملی انجام دادم، یعنی اکراه نیست، فرق گذاشت. ولی اینجا تخیل نشه که چطور اینجا مکره و غیر مکره رو از باب واحد، توبیه و غیر توبیه رو از باب واحد حساب کرد. اینجا این مورد با توبیه حکم واحده داره، یعنی همینجوری که شخص اگر توبیه بکنه، طرف خیال میکنه ولی که امتصال کرد حرف خودشو. اگر توبیه در کار نباشه، جلواء نفس کرد، اصلا معنای اراده نکرد، ولو به نحوه توبیه، او خیال میکنه ولی که امتصال چیز شده. همون وجه که برای توبیه شیخ ذکر کرد که اون منافات با اکراه نداره، همین وقتی در اینجا میاد که کسی قدرته. نزایشون فرمان که اگر این دو باشه، شما باید توبیه میگید تفسی از توبیه شرط برای تحقق اکراه، و اینو خوب نمیشه بود. خب این تکر اینجا بیان میکنم، بعد وارد میشن اقصا شامی برای مسئله تشبه میکنن و اینکه تو این اقشام کلام تحریر رو و کلام اونا که ما بعد تحریر مثل مشالک و صاحب مدارک نهایت المرام اینا مطالبی گفتن به کجاها باید حمل کرد، ایشون شروع میکنن به اقشام متصوره در باب اکراه. ایشون میفرمان یه وقتی شخص اکراه دخالتی نداره در چیز، اکراهی شده بعدنم طلاق داده شده، ولی اکراه دخیل نبوده در این فعل، باعث نبوده برای اون چیز، دخلی نداشته، خودش مایل بوده ولی که طلاق بده و اون مکره هم به همون چیزی که میل داشته دستور داده باید طلاق بدید، ندیج تهدید هم کرده بود چنین اینا. اینجا ایشون بفرماین این بلا اشکال چنین طلاق صحیحه و این را نمیشه مورد کلام آقایون قرار داد. اون اقرب تعبیر میکنه در نامه، یعنی احتمال خلافش هم هست، یا اون تعبیر را که شهید ثانی گفت که احتمال بطلان در این موضوع هست، احتمال بطلان وجه هم ذکر کرد، یا صاحب مدارک وجه ذکر کرد گفت نصوص و اجماع هست و بعد هم گفت ولی در این حال چیز محل اشکاله. بالاخره این مطلب واضحه، برای اینکه یه موردی که خودی میخواد طلاق بده اونم میگه ولی حتما تو باید طلاق بدی و الا من چونی تهدید میکنم، این طلاقی که روی رضایت اینو داده شبهه در صحتش نیست و علامه نمیتونه این را اراده کنه. این عبارت شیخ یه تشاملی در عبارت واقع شده، خود شیخ در تفسیر اکراه رو گفت تهدید کنن، الزام کنن شخص را به یه شیعی که طیب نفس اون نداره و توان باشه با تهدید ارعاب، این در مفهوم اکراه درج کرد. اکراه اگر معنای اکراه عبارت از انشاء الزام به یه مطلبی مغرونن به ایاد، خب این مورد انشاء کرده گفته این کار رو بکن باید بکنی، تهدیدم کرده، اگر این بود تفسیرش خب این جز مصادیق اکراهه، ولی ایشون اکراه هم یعنی چیزی که مبغوض شخصه، مکروه شخصه، اون وقت الزام میکنن بهش با ایاد هم برای که اگر مخالفت کنی تهدیدم میکنن. در این موردی که مطلوب شخصه روی تفسیری که قبلا ذکر کرد و صحیح هم همون تفسیر صحیح هم هست، نباید این از اقسام اکراه بکنه، این از اقسام اکراه بکنه. حالا ما این مسامحه رو گذشتیم، گفتیم انشاء الزام مغرونن به ایاد و نو نسبت اون شیء مطلوب شخص هم این هم بگیم اسمش اکراه میذاریم، لا نانوشو در تصمیه و امثال اینا. ولی این که ایشون تعبیر میکنن لا یکون له دخل فی الفعل اصلا، که مثال را این را میزنن اکراه، حالا اینی که اسمش اکراه میذاریم لا له دخل فی الفعل اصلا، این تمام نیست. اینجا دو تا علتین این که مستقلتین از شعنن، هم اون تهدید او صلاحیت چیز داره، علیت داره، صلاحیت شعنی، همون میل قلبی خودش اونم صلاحیت حقوق خارجی داره شعنن، هر دو اینا دو تا علتیست که صلاحیت استقلال دارن، یعنی نحوه شأن دو تا شیعه، یکی اگر شأنیت استقلال داشته باشن، در یه جا اجتماع بشه، هر دو از تمام العله بودن خارج میشن، جزء العله میشه. این در باب نماز و وصف ریا و وصف خدا الهی و غیر الهی میگن گاهی دایه مستقله نست، گاهی جزء دایه میشه. خب اینجا دو تا علتی که شأنیت استقلال دارن، هم تهدید او الزام مقرون به تهدید او و هم میل قلبی خود شخص، این دو تا صلاحیت علیت دارن. این دو علت اگر در یه جا جمع شد، چون دو علت مستقل و یه معلوم نمیتونه فعلیت داشته باشه، جز کل علت میشه. پس بگیم لا دخل له اصلا، این تعبیر تعبیر خالی از تشامل نیست. خب این یه صورت. یه صورت دیگه این که شأنیت استقلال اینا ندارن، نه اون نیل قلبیش چیز داره، صلاحیت استقلال داره، و نه اون تهدید الزام مقرون به تهدید اون شخصی که الزام میکنه. جزء العله است. دوتا باید با هم ضمیمه بشه تا این با ضم این دوتا ضمیمه طرف چی کنه. اون اکراه او اگر خودش میل نداشت گوش نمیکرد به اکراه مکره، یا این اکراه مکره در کار نبود همینجوری طلاق نمیداد ازش. یه جزء العله شده. در اینجا شیخ میفرمایند که اینجا اگر اختیار کرد میتونست جواب نبگه به اون طرف، تون چیز نبود، اگر میل خودش نبود، جز قلعه نبود، همون نمیگفت، رد میکرد چیز را. حالا میل اون دخالت پیدا کرده و تیب نفس پیدا کرده برای چیز. اینجا شکی نیست در این جزء العله، این چیز اکراهی محقق نیست، مورد شبهه و کلام علامه و بزرگان دیگر نیست. بعد صور دیگری تصویر میکنه، اونا رو میفرماید ولی اونا یک چیزهای شبهناکیست، شاید نظر اونا به این موارده. خودش هم هیچ صریح یه چیزی راجع به این که بالاخره در اون موارد دیگری که مشتبه چجور باید بگیم چیز صریح نداره. در یه قسمتش که نه صریح نه ظاهر، در یه قسمت شاید بیمیل نباشه به یه نظریه. ایشون میفرمان که این مرتبه اون شخصی که الزام میکنه این چیزه، خطر و شخص هم برای خاطر همون الزام طرف عمل رو انجام میده، اون سبب شده برای انجام. ولی علتش عبارت از ضرر متوجه شده به خودش نیست، به خود مکره. چون ضرر متوجه به خود مکره شده این اقدام را میکنه، چون ضرر به خود مکره متوجه میشه این اقدام را میکنه. این مورد مثال میزنه دیگه، مثل کسی پدرش رفته زن گرفته، شخص سختش پسر، حالا پدر زن گرفته و از اینا، حالا یا مادرش دعوا داره یا چطور، از اینا پدره رو تهدید میکنه، میگه برای این که تو چیز کن، تو طلاق بده زن تو، نشد من خودکشی میکنم یا تو را میکشم. خب اون قدرت برای کشتن و چیز حاضر میشه به طلاق دادن، یا میدونه برای این که اون قدرت این که خودشو بکشه خود مکره را بکشه، پدر مکرهه، پدر را بکشه قدرت نداره. این پدر برای خاطر این که خود مواده و خودکشی کنه خودشو بکشه تسلیم میشه. این ضرری که متوجه به خود مکرهه که پس مثل سر باشه برای این جهت، یا نه قدرت داره خودشو بکشه ولی داده به خودش خیلی مهم در نظرش نیست، میترسه که اگر خود پدر را کش کسی دیگه بساش کنه چیز کنه بیاد این را بکشه. و از این ناحیه تحمل نمیتونه بکنه خود مکره، پدری که مکرهه پسر بیاد کشته بشه، حالا یا خودش خودشو بکشه یا دیگری بیان جزاءً بخوان بکشن، تحمل نمیکنه. این یک صورت از کرهی است که واقع میشه در اثر امر چیز. این اینجا ایشون میفرمایند ادله اکراه این مورد را بگیره که مربوط به مکره نیست. مکره عمل میکنه برای خطر متوجه به خود مکره عمل میکنه. این جای شبهه داره که این طرف کسی بگه اون طرف بگه اقرب بگه نگه، اینجا هست. این رایشون تعبیر میکنه. اینجا یه تعبیری اینجا هست، عبارت من میخونم: و این کان دعای هوال اکراه فاما ان یکون فعل لا من جهت تخلص عن الضرر المتوعد به، تخلص از ضرری که ایجاد شده نیست. خب پس این که میگه یا خودشو بکشه یا بکشه، اینا ضرر متوعد به نیست ازش. این را همون که اکراه داشت و تهدید کرده بود و به وسیله این ایشون میخوام بگم این که ما وقع که واقع شده، مثلا خودکشی کرده یا پدرش را کشته و به خودش هم به زمینه کشته شدن فراهم شده، این میگه مورد توقید نیست. این را ایشون میگه. این عبارت هم یه توضیحی که ایشون توعید را ضرر متوجه شده به خود مکره میدونه. دیگه اصلا جا توعید نشده، اکراه هست ولی توعید در کار نیست بدون ایهاد. ایشون این را توعید نمیدونه. توعید این است که خطر یک ضرری متوجه بشه به خود مکره، این میشه توعید. اما ضرری به دیگری متوجه بشه این را توعید نمیدونه، با اینکه قبلا در تفسیر اکراه چیز گفته بود که باید توعید باشه و این هم این مثال را ایشون حساب توعید نمیدونه. معظم اینجور اینجا جز اقسام مکره ذکر میکنه. خب ایشون اینجور ذکر، حالا و واقعا خود اینم یه تشابه حالا ضرر مستقیم باید متوجه خود مکره بشه. حالا یا فرض کنم مستقیم هم گفتیم، یه میزان برای ضرر متوجه شده به مکره مادش از دست میره. این خب شما میگه ضرره، خطر ارضی داره، مکره پسرش از دست میده. این ضرر متوجه شده مکره نیست. خیلی جاها چیز میگیرن، یه بچه کسی رو میگیرن، حالا مقدار پول باید بدی و الا بچه رو میکشون، چطور این کشته شدن بچه شخص مال شخص از بین بره؟ این اکراه به ضرر به خود شخصه ولی بچهش از دست بره کشته بشه، اینا نیست. شیخ اینا رو از مصادیق ضرر به مکره ندانسته، پدری رو که مکره شده حالا بچهش از دستش بره اینا رو مستحان ندانسته. ما نمیدونیم اینا رو، میخوام ایشون توجیه کنم برای کلمات حضوران که این شوهره اینا مسلم این صورت ها نیست. خلاصه اینجا ایشون اینجا ها میفرماید چنین مواردی خب جای شبه هست، ولی انصافش نه هیچ جای شبه نیست. اگر باشه منشأ میشه که بچه تهدید میکنه، بچه خودش از دست میده، شما میگه مال از دست بده بچه مورد شبه نیست، اما فرزندش از دست بده مورد شبه هست، بگی کلمات اینا رو نقل کنیم. حالا شیخ اینجوری حل کرده، خلاصه این به نظر تمام نمیاد. بعد یه صورت دیگه هم که اینا ملحق کردن، اون عبارت از این است که برای رعایت خود چیز نیش، برای رعایت ضرر متوجه شده به مکره نیست، برای چیز دیگه ایست که ضرر نیست، یه چیز دیگه غیر از ضرره، یعنی مراد از ضرر، ضرر دنیوی نیست، اون مراد از ضرر هم مربوطش مراد ضرر دنیوی است. این تهدید میکنه دیگه، برای اینکه تو این زن رو طلاق بده، هیچ هم ضرری هم نیست، خب طلاق نداد نمی کشد، اشکاری نیست، ولی یه مشکل اخروی ممکنه برای شخص پیدا بشه، مثل اینه که خب این زن اگه طلاق نده مورد تجاوز قرار میگیره، حالا یا ارفاقت این که تسلیم میشه شخص زنش رو طلاق بده، یا برای این است که این زن دیگه به زنان مرتکب نشه شفقتن بر اون، یا شفقتن بر مکره، حالا مکره بچهشه نمیخواد بچهش زنا بیفته، اون ممکنه چی کنه، تجاوز کنه، یا دیگران تجاوز کنن، برای این جهات حاضر میشه. میگه اینها هم مورد شبهه است که ادله اکراه این مورد رو میگیره یا نه، ممکنه وجه مورد کلام این آقایون کردن این مورد باشه. بعد این یه قسم، یه قسم دیگه این است که این دو صورت، یه صورت دیگه این است که شخص چیز مکره خیال متوجه نیست که میشه راه فرار برای شخص هست، میشه انسان قصد نکنه معامله رو، غفلت کرده، میتونست فقط قصد انشاء داشته باشه، نه ترتب و اثر خارجی، همون انشاء که در حضوری هم قصد انشاء هست، نه ترتب و اثر خارجی، در قاصد هم هست امثال اینا، مراد میتونن، ولی خب غافل خیلی از عوام اکراه میکنن، نه متوجه نیست بلکه یه راه فراری هست یا کار از چیزای دیگه ای قصد جدی نکنه برای ترتب اثر رو بس نکنه، ولی نه این چون نمیدونه است قصد ترتب اثر کرد، امتحان منشأ قصد ترتب اثر کرده اکراه منشأ شده، و بعد چون جهل طرف به اینکه راه فراری نداره این رو انتخاب کرده. این یه صورت. یه صورت دیگه این است که حکم شرعی مسئله رو بلد نیست، خیال میکنه که اگر شخص مکره شد به این انشاء دیگه این شرع منشأش را واقعی میدونه، مورد ترتیب اثر قائل اون وقت، یا اصلا جاهل محض مسئله رو اینجور خیال میکنه، یا نه صاحب نظر نظرش معدی شده به این مطلب که همین سنی ها قائلن که در اکرا هم صحیحه، بعضی از سنی ها قائله، این هم نظرش معدی شده برای این بهرن اینجا دست میکنه، همون چیز رو قصد جدی میکنه نسبت ترتب اثر. منشأ قصد جدی برای ترتب اثر همین تهدید و امثال اینا بوده. این اکراهی که قصد جدی شده که طلق ناویه، این دو صورت هم جای شبهه هست که اقرب بگیم یا چکار کنیم مشتبه با کلمات باشه. منتها ایشون می‌فرمایند این دو فرض دیگر و این اکراه بودن یه خود نزدیکتره، چون این خدمه در هر دوی ارجنا تهدید امثال اینا متوجه به خود مکرهه، در اون قبلی ها به خود مکره نبود، این یکی به خود مکرهه منتها متوجه نبود به راه فرار. این یه خود به اکراه بودن نزدیکتره که به مکره. سریع هم فتوا نمیده شیخ به این. به هر حال ایشون میفرماید ما مورد کلمات بزرگان را در یکی از این دو صورت ها باید بدانیم. دیگه خودش هم خیلی نظر قاطعی شیخ نمیده. حالا این بمانه بعد.